این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی از بازرسان آژانس و کارشناسان آمریکایی خواسته خاک آن کشور را ترک کنند. مردم هند امروز در نخستین مرحله از انتخابات سراسری در آن کشور شرکت می کنند. گزارش هاکی است چین یکی از کم رشد ترین سالهای اقتصادی خود را سپری می کند. ساعت 13. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می‌رسانم. آمریکا می‌گوید پیونگ‌یانگ به آن دست از کارشناسانش که در تأسیسات اتمی اصلی و عمده کره شمالی مشغول کار هستند دستور داده است که خاک آن کشور را ترک کنند و بدین ترتیب تشنجی را که اوائل ماه جاری میلادی در پی شلیک یک راکت کره شمالی بر فراز ژاپن متحد آمریکا آغاز شد تشدید کرده است. رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید مسئولان آمریکایی ناظر بر عملیات برچیدن نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون همکنون گرم تدارک برای خروج از کره شمالی اند. آقای وود دستور اخراج این عده را گامی به عقب خواند که کره شمالی را بیش از آنچه هست منزوی خواهد کرد. آقای وود گفت
It's a step backward. We're obviously concerned about this, but again, the North will have to deal with in taking these decisions. The North is going to have to deal with the consequences of such decisions.
این گامی به عقب است و واضح است که ما از این قضیه نگرانیم. اما بار دیگر کره شمالی باید عواقب ناشی از اتخاذ چنین تصمیمی را تحمل کند. رهبران کره شمالی بر اثر چنین تصمیماتی صرفاً خود را بیش از پیش منزوی می‌کنند. این اخراج در حالی انجام می‌گیرد که پیونگ‌یانگ از جامعه بین‌المللی به دلیل محکوم خواندن پرتاب یک راکت خشمگین است. به گفته مسئولان کره شمالی این راکت که 11 روز پیش پرتاب شد ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار داده است. میلیون‌ها هندی امروز پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در نخستین مرحله از 15مین انتخابات کشورشان شرکت کنند. بیش از 700 میلیون تن واجد حق رأی در این انتخابات هستند که قرار است در 5 دور رأی‌گیری در طول یک ماه آینده برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای هند به پای صندوق‌های رأی بروند. در این انتخابات دولت ائتلافی حاکم بر هند به رهبری حزب کنگره با چالش حزب مخالف و اپوزیسیون بهاراتیا جناتا حزب ملیگرایان هندو روبروست. نظرسنجی ها حاکی است که در پی برگزاری 5 مرحله این انتخابات در هر گونه ائتلافی که تشکیل شود احزاب کوچکتر احتمالاً نقش خواهند داشت. چین میگوید نرخ رشد اقتصادی آن کشور در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی به پایین ترین حد در تاریخ آن کشور رسیده است. سازمان ملی آمار و اطلاعات چین میگوید درصد رشد تولید ناخالص ملی آن کشور در 3 ماهه اول امسال در حد 6.1% کند شده که نمایشگر کندترین روند رشد از سال 1992 است که در آن سال ثبت رسمی رشد فصلی اقتصاد در چین برای نخستین بار آغاز شد. چین میگوید نرخ رشد اقتصادی آن کشور در 3 ماهه آخر سال 2008 نزدیک به 7% بوده است. چین که سومین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد در پی بحران اقتصادی جهانی با کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتیش روبرو شده است. این بود خبرهای مهم این بخش خبری از رادیو فردا. حالا نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی در سومین مجله اقتصادی
در سال نو در خدمت شما هستیم.
بعد از تعطیلات نوروزی جنب و جوش اقتصادی هم در ایران به روال همیشگی خودش برگشته
و ما هم در این هفته چند خبر رو
براتون دستچین کردیم. از جمله
حجم واردات کالا و خدمات در سال 87 حدود 4 برابر
حجم صادرات غیر نفتی بود.
بانک مرکزی بسته سیاست‌های پولی را به دولت داد.
۱۴۰۰ مورد تخلف دولت در بودجه سال 86.
گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران در هفته‌ای که گذشت.
ایران سال گذشته نزدیک به 56 میلیارد دلار کالا از خارج وارد کرده است. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، میزان واردات کالا در سال 87 در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 15% رشد نشان می‌دهد. میزان واردات ایران در سال 87 در مقایسه با 6 سال پیش دو برابر و نیم شده است. در سالهای گذشته امارات متحده عربی رتبه نخست را در میان صادرکنندگان کالا به ایران از آن خود کرده است. کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه شیخ نشین‌های امارات متحده عربی خود تولید کننده کالاهای صنعتی و مصرفی نیستند، بر این نظرند که امارات عملاً تبدیل به مکانی برای انبار و انتقال کالاهای مورد نیاز ایران شده است، زیرا ایران به دلیل تحریم‌ها در بسیاری موارد اجازه خرید مستقیم بسیاری از کالاها را از تولید کنندگان کالا ندارد و مجبور است کالای مورد نیاز خود را از طریق امارات وارد کند. آلمان، چین، سوئیس و کره دیگر کشورهای مهم صادرکننده کالا به ایران در سال 87 هستند. به گزارش گمرک ایران، بیشترین ارزش واردات در سال 87 مربوط به واردات آهن و بنزین بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال 87 حدود 1/3 واردات و حدود 18 میلیارد دلار است. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 87 بدون احتساب صادرات نفت خام و با احتساب صادرات میعانات گازی با کسری حدود 33 میلیارد دلار روبرو بوده است. اکنون با علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران در ارتباطم و از ایشان از چگونگی مبادلات بازرگانی ایران در سال 87 می‌پرسم. علی زندی:
البته این واردات بدون واردات خدمات هست، چون واردات خدمات فنی مهندسی یا اینکه کسانی که سفر میکنن به صورت مسافر از و سفری، اینا به هر حال هزینه‌هایی داره که اینا جزء واردات خدمات محسوب میشه و برخی از کارشناسا این رقم مثلا تا حدود 10-15 میلیارد دلار برآورد میکنن که اون آمار رو اگر ما به این قضیه اضافه بکنیم نشون دهنده اینه که حدود 65 تا 70 میلیارد دلار قطعا میزان واردات کالا و خدمات به کشور هست که در مقایسه با مثلا روند 4 سال قبل از اون نشون دهنده 2.5 تا 3 برابر شدن میزان واردات کشور هست.
چه عواملی باعث افزایش واردات به این اندازه شدن؟
اصل قضیه به این برمیگرده که در 3-4 سال گذشته به خاطر افزایش قیمت و درآمد نفت، به هر حال مجموع درآمد ارزی دولت افزایش پیدا کرد و در کنار این موضوع دولت حجم بودجه خودش رو افزایش داد، یعنی اینکه سالی 20-25% به حجم بودجه افزوده شد که البته در کنارش با توجه به میزان تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره حدود مثلا از 12% تا 25% سالهای مختلف، بخش از این افزایش حجم بودجه به خاطر رشد نرخ تورم خونسا شده. اما به هر حال تغییرش در مبلغ اسمی هزینه‌های مالی خودش رو نشون میده و دولت با افزایش حجم بودجه در نتیجه نیاز بیشتری هم داشته به اینکه ارز رو به صورت ریالی بفروشه و تأمین بکنه ریال مورد نظر خودش رو. یعنی با ثبات نرخ ارز در 4-5 سال گذشته که حدود مثلا فرض کنید 890 تومان تا 1000 تومان بوده، دلار رو فروخته و ریالش رو توی بودجه دولت ریخته و هزینه کرده. خود همین تثبیت نرخ ارز در شرایطی که همیشه ما تورم داشتیم و نرخ ارز تقریبا ثابت مونده به معنای این هستش که یک نوع یارانه پنهانی رو برای واردات ما پرداخت کردیم و این تشویق کرده واردات کالا و خدمات رو در مقابل تولید داخلی و تولید کنندگان داخلی هم نسبت به این موضوع انتقاد داشتن که با افزایش موج از آینده تورم این تولید داخلی هست که هزینه هاش هر روز میره بالا، نرخ سود بانکی بالا، هزینه های مالی بالا و افزایش قیمت کارگر و هزینه های دیگه و همینطور افزایش نرخ تورم که هر ساله به هر حال همه مبالغ رو افزایش میده. در مقابل این ثبات نرخ ارز که تقریبا قیمت کالاهای خارجی رو ثابت نگه میداره نمیتونه مقاومت کنه و در نتیجه مثلا فرض کنید اجناس چینی در مقایسه با اجناس ایرانی خیلی ارزون قیمت هستن، در این حال که کیفیت ندارن و کیفیتشون پایین تر از اجناس ایرانی هست، ولی خب فروششون طبیعتا بالا میده چون قیمتاشون پایین تره. همه این مسائل روی هم رفته باعث شده که واردات کشور تشویق بشه و روز به روز افزایش پیدا بکنه.
با کاهش بهای نفت قاعدتا باید منتظر کمتر شدن میزان واردات در سال جدید باشیم یا نه؟
بله این انتظار رو دارن، البته چون تقاضاش در داخل وجود داره و دو تا پدیده هم در کنارش رو ما شاهد هستیم. یک پدیده اینه که قیمت‌های جهانی به خاطر بحران مالی جهان تا حدودی کاهش پیدا کردن که ظرف یکی دو سال گذشته ما شاهد بودیم، همین موضوع هم کمک کرده بود به افزایش واردات. اما در کنار این موضوع البته اعلام شده که در سال جاری یک مقدار بازارها رونق نسبی پیدا کردن، اوضاع مالی جهان یک مقدار رو به بهبود هست و کارشناسا اعلام کردن که احتمالاً قیمت‌ها رو به افزایش بود یا اینکه حداقل تثبیت خواهد شد. بنابراین این پدیده‌ای که ما اسمش رو می‌ذاریم پایین آمدن قیمت کالاهای خارجی و که باعث افزایش واردات بشه دیگه به اون شکل قبلی وجود نخواهد داشت. اما به هر حال همین نسبت به تورم داخلی باز هم ارزون هست، نمیده این که نرخ دلار نرخ تثبیت شده هست و همین قضیه به شکل یک یارانه پنهان عمل میکنه و باعث میشه که واردات کالاهای خارجی در مقابل تولید داخلی ارزانتر باشه. از طرف دیگه به خاطر اینکه این قیمت نفت اومده پایین و درآمد نفتی ایران از حدود 80 میلیارد دلار در سالهای قبل به حدود 35 تا 45 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه، بعضی از کارشناسان معتقدن که این قضیه ممکنه که باعث افزایش قیمت ارز در بازار بشه و چنانچه قیمت دلار افزایش پیدا بکنه یک مقداری قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با داخلی ممکنه که بالاتر باشن و کمک بکنه به اینکه یه مقدار واردات محدود بشه.
همزمان با افزایش شدید واردات اما صادرات غیر نفتی ایران چندان رشد قابل توجهی نداشته. چرا افزایش بهای نفت و میزان واردات بر صادرات کالاهای غیر نفتی تقریبا بی تاثیر بوده؟
البته همین میزان صادراتی هم که ما داریم، یعنی صادرات 23 میلیارد دلاری، یک بخشش کالاهای سنتی مثل فرش و خشکبار و پسته و اینجور چیزا بوده، یک بخشش عمده‌ایش هم وابسته بوده به بالا رفتن قیمت نفت. چون در 6 ماهه اول پارسال که قیمت نفت تا 130 دلار بالا رفت، در حال تقاضا برای میعانات گازی، برای محصولات پتروشیمی اینها به شدت رشد کرد و همین قضیه تقاضا برای این کالاها رو برده بالا، ولی مقدار صادرات غیر نفتی ما تمام واقع وابسته و همین خود موضوع نفت هست، یعنی محصولات پتروشیمی و میعانات گازی. اما اینکه چرا صادرات ما در مقابل واردات رشد پیدا نکرده، یکیش همین مشوق‌هایی هست که در بودجه و نظام مالی ایران برای افزایش واردات وجود داره و دولت دنبال این هست که به هر حال ارز بیشتری رو بفروشه تا ریال خودش رو تأمین بکنه، در نتیجه واردات افزایش پیدا می‌کنه. اما در مورد موضوع صادرات چنین چیزی نیست که مشوقی باشه بخش مالی که کمک بکنه صادرات بیشتر بشه. نکته دوم این هستش که میزان انعطاف تکنولوژی و کیفیت کالاها در مقایسه با کالاهای خارجی پایینه. یعنی ما تکنولوژی صنعتیمون در مقایسه با کشورهای دیگه انعطاف پذیری کافی رو نداره، یا اینکه سطحش پایین‌تر از اوناست و این باعث میشه که تقاضا در واقع برای کالاهای صنعتی ما زیاد نداشته باشیم، یا اینکه کشورهای دیگه با قیمت‌های پایین‌تر و کیفیت بهتر از ما پیشی بگیرن. برای همین قضیه باعث میشه که صادرات ما در یک بخش‌های سنتی باشه یا اینکه بخش وابسته به نفت.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در این هفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی متن کامل بسته سیاستی پولی و اعتباراتی خود را منتشر کرد. در بسته پولی بانک مرکزی سود سپرده‌ها از حداکثر 19% فعلی به 17.5% کاهش خواهد یافت و نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف بانکی نزد بانک مرکزی هم از حداکثر 20% فعلی به 17% می‌رسد که باعث آزاد شدن منابع بیشتر به نفع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خواهد بود. در گفتگویی با طهمورث کیانی پژوهشگر اقتصاد ایران در دانشگاه واشنگتن سیاتل آمریکا، در آغاز از ویژگی‌های مهم بسته جدید بانک مرکزی پرسیدم. طهمورث کیانی:
بسته پیشنهادی بانک مرکزی منتشر شد که مهمترین موارد آن تعیین همون نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکیه و همینطور نحوه بانکداری الکترونیک و نحوه ارائه تسهیلات رو در سال جدید، یعنی سال 1388 پیش بینی کرده. تعیین نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی از موارد مهم اختلاف نظر بین دولت و بسیاری از اقتصاددان‌های ایرانی بوده. چون اونها معتقدن اقتصاددانان که دولت با دخالت در تعیین نرخ سود بانکی و سود سپرده سرمایه‌گذاری مردم، استقلال بانک مرکزی رو از اون میگیره و مانع از آن میشه که بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی بر اساس فاکتورهای واقعی اقتصاد نرخ سود و نرخ تسهیلات و نرخ سپرده را تعیین کنند. در این بسته پیشنهادی که هدف آن مبارزه با تورم هم اعلام شده، بازمان همون تناقض رو میبینیم. نرخ تسهیلات بانکی مطابق پارسال تعیین شده، اما چند تا تغییرات صورت گرفت. تغییر عمده ای که در این بسته پیشنهادی جدید صورت گرفته اینه که نسبت سپرده بانک ها رو در بانک مرکزی کمتر از سال پیش در نظر گرفته، که از این نظر بتونه دست بانک ها رو کمی باز بگذاره که بتونن به مردم تسهیلات بدن. اما همچنان به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سپرده های بانکی از پیش تعیین شده، به نظر من اونجوری که باید و شاید این بسته پیشنهادی هم نمیتونه با تورم و نقدینگی مبارزه کنه.
خب این کاهش نرخ سپرده‌های بانک ها نزد بانک مرکزی میتونه مؤثر بیفته و به رونق اقتصادی کمک کنه؟
به نظر من این تأثیر خواهد داشت، بدون تأثیر نخواهد بود، اما این تأثیر کافی نخواهد بود، به خاطر اینکه مبارزه با تورم و نقدینگی قبل از هر چیزی که انعطاف و استقلال بانک مرکزی طلب میکنه، که در هر دوره کوتاه مدت با توجه به نشونه هایی که از بازار میبینه دستش باز باشه، نرخ تسهیلات و سپرده رو بالا و پایین ببره. این انعطاف و استقلال از بانک مرکزی گرفته شده، یعنی اومدن گفتن شما در عرض یک سال میتونید این کارو بکنید. بانک مرکزی در کشورهای دیگه، فرضاً در اروپا یا ایالات متحده یا کانادا، بر اساس بازار این نرخ رو تعیین میکنه. یعنی گوش به زنگ یک بازار به کدام سو میره، بازار چه الان میطلبه، خودش رو منطبق میکنه بر تمایل بازار و قیمت و بهای بازار. اما در ایران این وضعیت نیست، یعنی این رابطه بین بازار و بانک مرکزی و این چیزا وجود نداره.
ولی در این بسته علاوه بر اینکه نرخ‌ها تعیین میشه از طرف بانک مرکزی، میزان سهمیه بندی اعتبارات هم تعیین شده. یعنی مثلا میگن 35% برای بخش صنعت، 25% برای بخش کشاورزی و غیره. این چه تأثیری میتونه در سیاست‌های پولی و نرخ بهره داشته باشه؟
این قسمت تقریبا تغییر چندانی نکرده. تغییری که در این بخش انجام دادن اینه که برخلاف سالهای پیش، بانک ها فقط میتونن به بساز و بفروش ها و اونا که واحدهای مسکونی تعداد بالا میسازن وام بدن، ولی از دادن وام برای خرید خانه ممنوع شدن، نمیتونن این کار رو بکنن. فقط بانک مسکنه که مجاز برای خرید زمین یا خانه وام به مردم پرداخت کنه. تأثیر دیگه صورت گرفته که فقط اجازه دادن به بانک ها که امسال برخلاف سالهای پیش سکه طلا بود و ارز رو هم به عنوان سپرده قرض دولت از مردم بپذیرن و با آن سود بدن، و بانک هم میتونه به عنوان وام حداکثر تا 10 سکه به مردم به جای پول سکه اعطا بکنه. این تغییر جدیدیه که به نظر من ممکنه تا موجب شاید بالا رفتن قیمت طلا هم بشه یا سکه بشه.
خب البته این بسته پیشنهادی بانک مرکزیه که هنوز دولت باید در موردش تصمیم بگیره. خب خیلی متشکرم آقای کیانی، روز شما بخیر.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
در این میان اکبر کمیجانی، معاون سابق بانک مرکزی، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس مصلحت اندیشی های کوتاه مدت هزینه بسیار سنگینی برای منابع و مصارف بانکی به دنبال دارد و تکرار آن در سال 1388 قطعا به مصلحت اقتصاد و نظام بانکی نخواهد بود. به گفته معاون پیشین بانک مرکزی، در سالهای گذشته با رشد نقدینگی بسیار بالا، نرخ رشد تورم نیز روندی صعودی و شتابان طی کرده است و همزمان مداخله اداری در تعیین نرخ سود بانکی با وجود رشد نقدینگی فزاینده و پرهزینه به لحاظ آثار تورمی آن، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان در مجموع با وضعیت نامطلوب‌تری روبرو شدند. به گفته آقای کمیجانی، سهمیه بندی تسهیلات بانکی خلاف قانون برنامه چهارم است که در ماده 10 آن سهمیه بندی تسهیلات بانکی منتفی شده است. معاون پیشین بانک مرکزی میگوید سهمیه بندی اعتبارات به رغم رشد فزاینده نقدینگی، تخصیص منابع را به تمامی بخش‌ها دشوار و پرهزینه کرده و فراهم شدن زمینه رانت‌جویی از تبعات قابل پیش‌بینی آن است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش طولانی خود درباره تفریق بودجه سال 1386 به این نتیجه میرسد که میان بودجه سالیانه و اهداف و سیاست‌های قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی ارتباط منطقی وجود ندارد که این هم موجب ناکارآمدی آن و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعالیت‌ها و اهداف می‌شود. بر پایه گزارش دیوان محاسبات، ابهام و عدم صراحت بودجه سالیانه، مانند وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیش‌بینی مبالغ متنابهی از اعتبارات در قالب ردیف‌های متفرقه، تأکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقرازی برای پوشش کسری بودجه و انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرح‌ها از دیگر مشکلات مهم بودجه است که کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را دچار نقص کرده است. روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس، موسر رضا ثروتی نماینده بروجن با استناد به اصل 55 قانون اساسی از مجلس خواست تا به قانون توجه بیشتری نشان دهد. وی گفت به جای اینکه در قانون بودجه 54% انحراف دیگر داشته باشیم، باید از تکرار آن جلوگیری کنیم. به گفته این نماینده، دیوان محاسبات قدم بسیار خوبی در ارائه گزارش‌ها به مجلس برداشته است و به روز عمل می‌کند و حتی اگر اشکالی هم داشته باشد، 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه 86 تخلف کمی نیست. خواندن گزارش دیوان محاسبات در مجلس باعث تنش میان نمایندگان هوادار دولت و دیگر نمایندگان شد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت وظایف دیوان طبق قانون اساسی مشخص است و دیوان محاسبات امروز به سمتی نیست که بخواهد مچگیری کند، بلکه دنبال مکانیزم هایی است که تخلف رخ ندهد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، در هفته‌های گذشته ما بسیار درباره بحران اقتصادی در جهان و نگرانی‌های ناشی از پیامدهای احتمالی اون گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی داشتیم. اما ظاهراً و به رغم نگرانی‌های موجود درباره بحران اقتصادی در جهان، آمارها و نشانه‌های روزهای گذشته خبر از جنب و جوش‌های مثبتی در زمینه اقتصاد می‌دهند. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، از این نشانه‌های مثبت می‌گوید.
رکود خیلی شدید اقتصاد جهانی کماکان ادامه داره و مهمترین کانون‌های کارشناسی بین‌المللی هم در مجموع می‌گویند که سال 2009 سال بسیار سختیه. با این همه به تدریج بعضی از نهادهای مهم و مقتدر بین‌المللی، البته با حفظ احتیاط، میگویند که آسمان اقتصاد جهانی تا اندازه‌ای باز و بازتر میشه. مثلا به تازگی کارشناسان اقتصادی بانک جهانی از پیدایش بارقه امید صحبت کردند. بانک آف آمریکا که قول مالی ایالات متحده آمریکا است، از پیدایش نشانه‌های بهبود صحبت میکنه. به نظر میرسه که در مجموع در دو اقتصاد بسیار نیرومند که یکی آمریکا باشه و دوم چین، تکانه‌های کم و بیش مثبت دیده میشه. در آمریکا یک مقداری چرخ فعالیت صنعتی به حرکت در آمده، بهای مسکن تا اندازه‌ای تثبیت شده، یعنی فروریزیش متوقف شده، و در چین هم فعالیت صنعتی از یک نوع جهش نسبی برخوردار بوده در ماه مارس. و به نظر میرسه که اعتبارهایی رو که بانک ها در اختیار مشتریان خودشون قرار میدن، به خصوص برای خرید مسکن، رو به افزایش میره. بنابراین این سرعت گرفتن رشد اقتصادی هم در چین و هم در آمریکا تا اندازه‌ای نشانه های مثبت است. از طرف دیگه در بعضی دیگر از اقتصادها هم تکانهای مثبتی دیده میشه. مثلا در انگلستان شمار اعتبارهایی که برای خرید مسکن بانک ها میدند رو به افزایش میره و تا اندازه فروریزی قیمت مسکن متوقف شده. در کره مثلا صادرات در حال جان گرفتن است. بازار خودرو در اروپا به تدریج نشانه‌های مثبتی درش دیده میشه، ولی با وجود همه این نشانی‌ها در مجموع باید تا اندازه زیادی محتاط بود، چون که به احتمال زیاد اقتصاد جهانی طی چند ماه آینده حتی به احتمال زیاد تا آخر سال 2009 ماهای سختی رو در پیش داره.
بله، جرقه های امید در اقتصاد جهان و چشمانداز سرانجام بحران اقتصادی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، این هفته مطابق معمول سری به تهران میزنیم و از بورس تهران از آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران میپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر زرگان.
خب، بورس تهران در سال جدید در چه حال است؟
از پنجم فروردین سال 88 که بورس تهران فعالیت خودشو شروع کرد، شاخص ها رو به رشد بوده. بالاخره پس از ماه ها رکود و نزول و ایستایی در چند هفته اخیر، به ویژه در هفته جاری، بورس تهران بسیار پر رونق بود. سال 88 مجددا رونق نسبی به فضای بورس تهران بازگشته. حجم معاملات روزانه به شدت افزایش پیدا کرده، تعداد خریداران سهام بیشتر شده، رشد شاخص‌های سهام و رشد قیمت اکثر سهام‌ها چشمگیر و نمایانه و به نظر میرسه مجددا در سال 88 اعتماد عمومی به بورس تهران برگشته است.
خب، چه چیزی باعث این رونق شده؟ آیا سال نو پولدار شدن مردم یا اینکه عوامل دیگری مؤثر بودند؟
مردم که پولدار نشدن، اما چند دلیل و مؤلفه بر این رشد و رونق نسبی بورس تهران در هفته‌های اخیر ذکر میشه. دلیل اول سقوط وحشتناک و تاریخی و رکود دامنه‌دار حاکم بر بازار املاک و مستغلات دبی باعث فرار گسترده سرمایه از دبی به ایران شده و برخی از این سرمایه‌ها راهی بورس تهران شده. از طرف دیگه نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی که عمدتاً در اردیبهشت و خرداد و تیرماه برگزار میشن و تقسیم سود نقدی در این مجامع پس از یک سال از دیگر دلایل رویکرد و اقبال مردم به خرید سهام محسوب میشه. دلیل دیگه که ذکر میشه اقدامات مثبت و اثر بخش مدیران سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه و نهادینه سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر بوده که این صندوق‌ها در رونق بازار بسیار مؤثر بودند. دلیل بعدی اقدام مثبت و هوشمندانه مدیران سازمان بورس در راستای جلوگیری از افزایش سرمایه‌های بی حساب و کتاب در شرکت‌های بورسی در ماه‌های اخیر بوده که اون هم باعث بازگشت ثبات و اعتماد نسبی مردم به بورس شده. دلیل بعدی رکود دامنه‌دار در بازار املاک و مستغلات ایرانه که باعث شده در واقع فعالان این بخش سرمایه‌هاشون از بخش مسکن به تدریج وارد بورس تهران بکنن.
خب، شرکت‌های خبرساز این هفته چی بودن؟
مهمترین خبر استعفای مهندس علایالدینی، مدیر عامل موفق کنترل‌سازی ایران بود. مردی که سهام کنترل‌سازی ایران رو در عرض 1.5 سال اخیر از 70 تومان به 700 تومان رسوند، یعنی 10 برابر کرد. استعفا داد آقای علایالدینی.
دلیل استعفا چی بوده؟
گفته میشه که در واقع مهندس علایالدینی با سهامدار عمده و پسر وی که الان مدیر عامل شده دچار چالش‌ها و اختلاف نظرهایی در نحوه اداره شرکت بودند.
خب، چه پیش بینی می‌شود کرد از هفته آینده و از بورس تهران؟
دورنمای بورس تهران در هفته آتی نیز مثبت و رو به رشد ارزیابی میشه و به باور اکثر فعالان و سرمایه‌گذاران بورس تهران این روند مثبت میتواند در هفته‌ها و ماه‌های آتی نیز تداوم یابد، مشروط بر آنکه دولت از صنایع داخلی در برابر هجوم بی‌رویه کالاهای وارداتی چینی و خارجی حمایت جدی و فراگیر به عمل بیاره.
خب، با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زرنگار.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
با سپاس از شما که ما رو تا اینجا همراهی کردیم.
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
اوقات خوشی را براتون آرزو میکنیم.
برنامه هفتگی مجله اقتصادی را میشنیدید، حاصل تلاش همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی. ادامه خبرها. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار هماهنگی بین المللی در راه پیکار با دزدان دریایی در منطقه شاخ آفریقا شد و اعلام کرد که نماینده‌ای را راهی کنفرانس کشورهای یاری دهنده مالی به سومالی خواهد کرد تا اقدامات جدید برای پیکار با راهزنان دریایی را پیگیری کنند. دزدان دریایی مجهز به سلاح‌های سنگین و برآمده از کشور دچار بی‌قانونی و هرج و مرج سومالی اخیراً به گونه‌ای روزافزون به کشتی‌های تجاری در خلیج عدن حمله می‌برند. چندین کشتی و شناور دیگر را اشغال می‌کنند و با گروگان گرفتن صدها تن در ازای آزادی آنان میلیون‌ها دلار دریافت می‌کنند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبر ساعت 14:00.